الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تتمه بحث قبلی یک نکته مونده است که شاید جنبه توضیح باشد، حالا وارد بحث بعد بشم خواسته خدا. در بحث این که بین علم و وجود ذهنی کاملا فرق است و علم وجود خارجی است و وجود ذهنی وجود ذلی است و حکمت متعالی اینها رو کاملا از هم جدا کرده است، یک تأیید و شاهدی دارد. اون این است که ما وقتی چیزی رو تصور کرده ایم، اون معلوم ممکن است ده ها یا صد ها اثر داشته باشد، ولی هیچ اثر از آثار دهگانه یا صدگانه اون معلوم بر این وجود بار نیست، بر این موجود ذهنی بار نیست. ولی یک سلسله آثاری بر این علم بار است که خیلی آثار قوی و عینی است. اگر کسی مثلا چیزی را تصور کرده است، اون متصور، اون معلوم، اون موجود ذهنی در خارج آثاری دارد، ولی در ذهن هیچ اثر بر او بار. اما این درک، خود این درک آثار فراوانی دارد. گاهی میخنداند آدم رو، گاهی میگریاند، گاهی متأثر میکند، گاهی با نشاط میکند، گاهی غمگین میکند، گاهی احیانا میمیراند. سلامت و مرض با همین اندیشه ها تأمین میشود، اشک و خنده با اینها تأمین میشود، احیانا سکته ها با همین تأمین میشود. یک درک گاهی انسان را میمیراند. این اثر مال چیه؟ اثر مال علم است یا مال معلوم؟ اگر کسی مثلا آتش سوزی جایی را تصور بکند، اون آتشی که جایی دارد میسوزاند او را تصور بکند، هیچ اثری از آثار اون آتش اونجا مترتب نیست. ولی به کسی خبر دادن که خانه‌ت یا مرکز تجاریت سوخت، این دفعتاً سکته میکنه یا بیمار میشود. این اندیشه اثرش از صدها چوب قوی تر است. ممکن است صدها چوب را کسی تحمل بکند و نمیرد، اما با یه خبر میبینید جان تهی میکنه. بیماری را با این تلقین سالم میکنن، سالمی را با این تلقین بیمار میکنن، خندانی را با این تلقین گریان میکنن، گریانی را با این تلقین خندان میکنن. این آثار مال اون علم است که علم وجود خارجی و مؤثر دارد، اون معلوم که وجود ذهنی است هیچ اثر ندارد.
اگر به صورت طبیعی و عادی کم کم در آمد، یعنی بعد از 10 سال دوباره تصور کرد که یک روزی خانه ام سوخت، هیچ اثری نداره با اینکه علمه.
نخه این تصور دارد اون آتش را، مثل بیگانه است، مثل بیگانه میبینه،
یعنی
خانه
صورت
کسی...
ذهنیه یا علمه بعد از اینکه عادی شد؟
بله
مسئله
بله.
بعد از اینکه عادی شد مسئله، علمه یا صورت ذهنیه؟
حالا اون چه که صورت ذهنی است همون بی اثری خود را داراست، اون چه که علم است چون این شخص بیگانه شد این اثر را ندارد، آثار دیگر را دارد. مثل این که همون وقتی که به خبر دادن که خانه سوخت او متأثر شد، دیگران هم می فهمیدن که خانه او سوخت، ولی در دیگران این اثر را ایجاد نمی کرد. اینا علم داشتن، به این فکر بودن که ما چه کنیم که خانه ما نسوزد. دیگران از اون علم بهره‌های دیگر بودن.
اگر این اثر مال علم باشد، علا ای حالن این اثر مال علمه، ولی همین علم اگر به صورت عادی در بیاد،
نه البته این علم هم همزمان برای دیگران هم این اثر علم هست، اون اثر رو ندارد. بله، اون اثر با اون علاقه آمیخته است، در شرایط خاص اون اثر رو دارد.
فارق بین وجود ذهنی و علم به طور کلی نمیشه.
بله، برمان شاهد هست، اون جایی که اثر داره معلوم میشه که یک چیزیست که اثر داره، اون جایی که اثر نداره آثار دیگر برش بار است. مثلا دیگران که میفهمن خانه سوخت، به این فکر میفتن چه کنن که از حریق نجات پیدا کنن و خانه اونها نسوزد. دستور احتیاط میداد این علم. این علم یه آثار مشترک دارد یه آثار مختص، ولی بالاخره آثار خارجی دارد و اما اون معلوم هیچ اثر ندارد. این گاهی مثلا مطلب دروغ است، خبر دروغ میگن. این خبر دروغ هم همین آثار یاد شده را به همراه دارد، یعنی یا میخنداند یا میگریاند یا سالم میکند یا مریض میکند یا میمیراند و سکته میآورد.
گاهی از اوقات یه قصه ای میگن با اینکه میداند شخص دروغه و قصه است.
بله اونها آثار بله
اونم گاهی میخنده با اینکه یقینم داره این قصه است و واقعیتی هم نداره.
تصدیق نیست، قضیه است، قضای خیالی است.
پس بالاخره اثر داره علاوه بر وجود ذهنی است نه علم.
نه نه وجود ذهنیش اثر ندارد، علمش اثر دارد، چون اگر وجود ذهنی اثر داشته باشد اثر اون حادثه باید باشد نه اثر علم.
یعنی اونجایی که شوخی است،
اونجایی که شوخی است اثر اون معلوم نیست، اثر علم است.
بله اما در عین حال اینطور نیست که این،
لذا آثار خارج برش بار نیست. برو دروغ هم باشد این آثار را دارد، معلوم میشه که اندیشه اثر را دارد نه متعلقش. برو دروغ هم باشه
بله
این معلوم میشه که خود علم است.
این فارق بین علم و صورت ذهنی نمیتواند باشد.
چرا؟
به خاطر اینکه گاهی از اوقات هستش ما اگر معیار را در علم چه بدانیم، معیار را در علم کمال نفس بدانیم با قطع نظر از
علم دیگه حالا یا تعقل است یا توهم است یا احساس است یا تخیل.
گاهی از اوقات او آثار داره گاهی هم نداره،
اون اثر نداره یه آثار دیگر را داره. ممکن نیست علم باشه و هیچ اثر نداشته چون وجود خارجی است، ولی معلوم هیچ اثر نداره.
حالا اگر کسی گفت مثلا اینجا ما معلوم داریم و عالم داریم و حضور معلوم لدر عالم داریم،
همون حضور علم دیگه.
غیر از
حضور
عالم و غیر از این حضور. معلوم که البته وجودی داریم، ماهیتی داره، ماهیت ذهنی داره، اون چیز دیگه نداریم.
ندیم بله منتها این وجود ثابت شد که وجود خارجی است چون آثار داره. تمام تصمیم گیری ها مالی
وجود معلومی که لدر
عالم
هست. عالم هست این اثر داره، ماهیتش
نه نه نه.
اثر نداره.
حالا ببینیم ما یک وجودی داریم که این وجود منشأ آثار است. آدم رو میخندونه، میگریونه، گاهی سکته میاره، گاهی تحریک میکنه، گاهی تسکین میکنه.
این معلوم است لدل عالم.
این بسیار خوب، این وجود. پس این وجود وجود خارجی است. بله. چون اثر داره.
بله.
بسیار. اون معلوم که در خارج وجود دارد آثار خاص خودش داره.
بله.
مثل درخت. اینی که در ذهن هست اگر این وجود وجود او باشد باید وجود خارجی او باشد دیگه، چون این وجود وجود خارجی است.
نمیخوایم بگیم وجود خارجی هست
بسیار.
ولی وجود ذهنی
اگرش چنونچه یک شی هم وجود خارجی باشد هم وجود ذهنی یعنی هم یعنی اون هم محضور دارد یک. پس این وجود وجود خارجی است. چون وجود وجود خارجی است پس یقینا وجود معلوم نیست، چون معلوم با این وجود نمیتونه
معلوم منه.
ها معلوم من دیگه، معلوم دیگه، معلوم یعنی معلوم عالم دیگر.
خب وقتی معلوم منه نه اون معلوم بالعرضی که در خود
نه اون که هیچ، اینی که در فود است آیا با این وجود موجود است؟ یعنی این علمی که اثر دارد این وجود اون معلوم است؟
بله وجود معلوم است که یک چنین
پس معلوم وجود خارجی دارد چون این علم ثابت شد اثر دارد این وجود.
علم مثلا چیزی غیر این
بس. غیر از این نیست. علم وجود خارجی است به مؤثر. معلوم میشه که این علم
عالم و غیر از این معلوم ما چیزی نداریم.
هیچ نداریم. اما میخوام بگم یک زلی اینجا وسط هست. اون اینه که
زل خود این معلومه.
نه نه.
معلومه.
معلوم گاهی موجود است گاهی معدوم. یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی گاهی مطلب رو درک میکند گاهی نمیکند. گاهی درخت تصور میکند گاهی درخت تصور نمیکند. خالی ذهن است.
بله.
پس این درخت گاهی در ذهن این زید موجود است گاهی موجود بله. نیست. بسیار
علم هم نیست اونجا.
بسیار اونجایی که درخت تصور نکرد این درخت موجود نیست
بله.
اونجایی که درخت تصور کرده است درخت موجود شد
بله.
میخوام ببینیم که این وجودی که در فضای نفس این عالم هست و آثار فراوانی دارد و وجود خارجی است آیا این وجود خارجی وجود شجر ذهنی؟
بله.
نه و الا یلزم ان یکون الخارج ذهن.
خارج چی؟
چون این وجود وجود خارجی است دیگر.
بسیار خوب
پس این دیگه وجود شجر نیست.
وجود شجر خارجی نیست.
نه، شجر خارجی که خارج از بحث است. شجری که در باغ قرص است، او خارج است رأسا. این شجری که الان در فضای ذهن عالم هست، آیا با این وجود موجود است یا نه؟ میخوام بگیم نه.
با این وجود ذهنی
نه، ذهنی نیارید. این وجودی که منشأ آثار است، گاهی میخنداند، گاهی میگریاند، گاهی... پس با وجود خارجی با موجود است. چون این وجود وجود خارجی است.
بسیار خوب، همونو میخندونه دیگه.
نه،
یعنی همین
وجود... این وجود وجود خارجی است.
هر چی از همین میخواد
میخندونه. این اثر داره. این یا میگریونه یا میخندونه یا میمیرونه یا سالم میکنه.
یعنی معلومی که قائمه به من هست
و... اگر این وجود وجود خارجی است، پس اون معلومی که قائم به نفس است داره وجود خارجی شد. خب معلوم میشه این وجود وجود اون نیست.
این وجود خارجیه.
وجود خارجیه دیگه. چون این وجود خارجیه،
معلومم وجود خارجیه.
معلوم وجود ذهنی است.
وجود از جهتی به لحاظ این که در واقع خارجه، مسئله ذهن مطرح میشه و الا خودش از مراجع نفسه.
خود این درخت اگر وجود داشته باشد، باید آثار درخت داشته باشه. چرا اگر درخت یا آتش هزارها آثار داره، هیچ اثر برش بار نیست؟ معلوم میشه این وجود مال اون نیست. وجود مال عین لامومیمه. عین لامومیم که حالا یا ماهیت است یا مفهوم، با این وجود خارجی موجود است. این وجود وجود اوست. معلوم در سایه این علم وجود داره.
یعنی یک قانون کلی رو حضرت عالی رعایت می‌فرمایند که همیشه وجود خارجی اثر برش باره، بله، هم از این که این در ذهن باشه یا در
بله بله.
و وجود ذهنی هیچ اثر نداره.
هیچ اثر نداره.
بله. چرا اثر نداره؟ من داره.
وجود ذهنی هیچ اثر نداره. چرا؟ اگه داشته باشه میشه خارج.
خارج هم هست.
نه، اون که علم
اون هست. اعتباری است که تعبیر ذهنی می‌کنه.
یعنی ذاتی خارجیت اثره.
اگر این باشد، اون اشکال همه اون اشکالات وارد است. لازم بشه که شی هم کیف باشه هم جوهر، همه اون اشکالات
اشکال لازم میاد. اون که... به مفهومه، به اون جهت ماهویش، بله اون شجر خارجی هست. خب. آن به وجوده که اینجور نیست و اونم
اگر این
من
وجود...
هست و اونم منشأ
اگر آزاره. این وجود وجود شجر باشد، پس اونی که در ذهن من هست شجر به حمل شایه است. شجر به حمل شایه جوهر است، در حالی که قائم من نفس است و عرض است.
شجر به حمل شایه نیست، شجر به حمل شایه اون وجود خارجیه.
بسیار خوب. پس اونی که در ذهن است شجر به حمل شایه نیست.
چیش؟ ماهیتش بله.
بله.
اما وجودش؟
وجودش که اصلا
بسیار.
شجر نیست، وجود بسیار. وجود است. بسیار. اگر این وجود وجود شجر باشد،
وجود شجر نیست، یعنی اون وجود مادی شجری که در خارجه نیست. درست.
این وجود اگر واقعا وجود شجر باشد، چون این وجود وجود خارجی است دیگه، چون ثابت شد اثر داره.
بله، اما ما قول ندیم هر وجود خارجی اون
وجود خارجی اثر
بده. هرگز اینجور نیست.
نه نه، وجود خارجی منشأ اثر است.
منشأ اثر اثرش هم اینه که انسان
اگر این وجود وجود شجر باشد، باید آثار شجر بده دیگه.
وجود شجر چی؟
شجر شجر ده.
نه، یعنی وجود شجر خارجی نه نیست.
نه، اصلا شجر معنیش اینه، آتش معنیش اینه. آتش معنیش اینه بسوزون گرم بکنه دیگه. اگر یه چی جا آتش یه جای وجود پیدا کرد، وجودم مال آتش است، آتش هم به حمل شایه موجود است، اما هیچ اثر نداره. معلوم میشه آتش وجود پیدا نکرده و این وجود وجود اون عین اللامومیم است. اندیشه وجود دارد، نه متعلق اندیشه.
وجود آتش ذهنی به هیچ وجه نمیسوزاند.
نمیسوزاند، بله. یعنی وجود ذهنی دارد. یعنی وجود ذهنی وجود. و این وجود وجود خارجی است، اثر دارد. یک وجود هم خارجی باشد هم ذهنی،
آثار خود نفسانی شده.
بسیار خوب. این وجود که آثار دارد میشه وجود خارجی. چون وجود خارجی شد، نمیشه این وجود وجود ذهنی باشه. آیا اون آتش یا اون شجر با این وجود موجود است؟ پس لازمش این است که این وجود هم وجود خارجی باشه هم وجود ذهنی. در ظل این وجود دارد، بله در ظل این وجود دارد. و اون وجود ذهنی میشه وجود ذهنی. و شجر در ظل علم موجود است. علم موجود خارجی است، اون معلوم وجود ذهنی. این خلاصه
تو
اون، مگر اینکه در فضای نفس است، به تبع نفس خارج باشد.
اون وجود ذهنی و وجود ذهنی خودش وجود خارجی چیه؟
هیچی. این فقط به لحاظ بله
وجود...
نه خارجی نیست، ذهنی است. چون موجود وجود یا خارجی است یا ذهنی. این وجود ذهنی یعنی وجود قیاسی است، خارج نشون میده. همین تنها اثری که این وجود ذهنی داره اینه که اگر این وجود ذهنی نباشه، اون مفهوم شجر به حمل اولی هم شجر نیست. برای اینکه وقتی معدوم باشه، وجود خارجی که ندارد، اگه وجود ذهنی هم نداشته باشه، به حمل اولی هم شجر نیست. تنها اثرش اینه که ما مجازیم به این مفهوم ذهنی بگوییم شجر به حمل اولی. اگر این را برداریم، وجود خارجی که نداره، این وجود ذهنی هم که برداریم، میشه معدوم، حتی به حمل اولی هم شجر نیست.
همین وجود ذهنیه که ما تمام آثار براش هست، هیچ چی دیگه هم غیر عالم و این ما نداریم.
نه، ما
وجدان واقعا نداریم.
بله، نه، ما الان علم داریم. وجدان میگه که ما علم داریم به آتش، علم داریم به یخ، در این علم ها هیچ فرقی نیست. ولی یک علم اثر داره، هر علم برای خودش آثار خاصی خود داره و این معلوم ها هیچ اثر نداره. ما الان علم پیدا کردیم، اندن که علم پیدا کردیم، یه وقت دو نفر علم دارن، یکی علم دارد بین که خانه او داره میسوزه، یه رهگذرم علم داره که خانه زید داره میسوزه، هر دو علم است. یه علم اثر داره، یه علم اثر نداره. این چی نیست که این وجود وجود بی اثر باشه. پس این وجود که وجود منشأ اثر است، میشه وجود خارجی. وقتی وجود خارجی شد، معلوم میشه مال اون صورت ذهنی نیست، مال اون معلوم نیست، مال عین اللامیم است. العلم موجودون به هذا الوجود خارجان، المعلومو ای صورت ذهنیه موجودتون به هازل وجود زله. اینه که میگن وجود ذهنی وجود زلی است، در حقیقت زل علم است، نه اینکه زل خارج باشد. برای اینکه همون سه برهانی که برای وجود ذهنی اقامه کردن، همه این براهین در جاییست که اصلا خارج تارج ندارد. یعنی ما چیزی رو درک میکنیم که در خارج وجود ندارد. و اگر وجود ذهنی زل خارج بود، این براهین سگانه موافق نبود. برای اینکه برهان سگانه در این است که ما درک میکنیم، حالا یا تصوراً یا تصدیقاً، چیزی را که اصلا در خارج نیست.
نه،
بله 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 بله. بله، تنها اثرش این است که ما میتوانیم به او به حمل اولی بگوییم شجر. زله دیگه. بله، اون عینیت که مسابق با وجود است بالقول المطلق، شامل وجود ذهنی هم میشه، چون فلسفه موضوعش وجود خارجی است.
برای سه قسم نمیشه این بسید.
نه، وجود وجود خارجی است، روی حقیقت خارج بحث میکنند. منتها این حقیقت خارج که مقوله به تشکیک است، بعض رو با بعض میسنجید، میگیم که الموجود اما واحد و ما کثیر، اما بالقوه اما بالفعل، اما ذهنی و اما خارجی. بعضی نسبت به بعضی ذهنی هست، بعضی نسبت به بعضی خارجی هست. وگرنه اون ذهنی هم به نوبه خود خارجی است و تنها اثرش این است که ما مجازیم میتوانیم به اون معلوم بگوییم این شجر است. و او هم حکایت از خارج دارد. اون جنبه حکایتش از خارج به وسیله این وجود ذهنی است دیگر.
خب اون علم را شما جدا میکنید،
علم این وجود ها،
علم جدا،
بله بله، معلوم
وجود ذهنی جدا، معلوم خارجی،
بله،
جدا،
بله بله، معلوم خارجی است، بحث خارج است. مثلا ما وقتی که شجر را تصور کردیم، یه ماهیت شجر هست که پیش عالم حاضر است و یک علم به شجر است. این علم اثر خارج دارد، این شخص شده عالم، شده مهندس و هزارها آثار بر این علم بار است.
خب این علم به چی هست؟
علم معلومش معلومش
علم کاشفیت داره.
بله بله، این علم وجود است. معلوم این علم که این علم یک وجود نورانی است و متعلق می‌خواهد و متعلق روشن می‌کند، اون ماهیت رو روشن کرده است، یعنی شجر را. شجری که در فضای ذهن روشن شد، از شجر خارج حکایت می‌کند. منتها این وجودی که در فضای نفس هست به نام علم،
چرا همین رو نگیم این است که خارج رو داره روشن میکنه؟
این اگر باشد، این اگر باشد، این ای وجود برای اون شجر باشد، چون این آثار دارد، این وجود خارجی است، این دیگه نمیتونه وجود برای شجر باشه، چون شجر هیچ اثر نداره. اگر این وجود وجود شجر باشد، باید آثار داشته باشه. ولی این وجود وجود علم است، شخص عالم میشود، تصمیم گیری میکند، مهندس میشود، معمار میشود و هزارها آثار بر این علم بارست.
اون ذلیتش و اون کاشفیتش در خود مفهوم علم خوابیده، یعنی علمیت یعنی همین که داره نشون میده خارجه.
بله، اونی که نشون میده اون صورت ذهنیست که خارجه نشون میده.
همین تفکیک در درون خودمون که بین علم و اون وجود ذهنی میکنیم، این دلیلش چیه؟
دلیلش تعدد آثار است. یعنی ما وقتی که چیز رو درک کردیم، این درک نظیر قدرت، نظیر حیات نیست که حقیقت ذات اضافه نباشه، یک متعلق طلب میکنه. این یک نکته
به لحاظ همون ذات اضافه بودنه.
بله،
متعلق
وجود
ذهنی.
نه ما وجود ذهنی هم پیدا میکنیم در این وسط ها، اما وجود ذهنی کدام است؟ چون این حقیقت ذات اضافه است، متعلق طلب میکند، یه معلومی را در فضای ذهن خواهیم داشت.
اسم همین رو میگذاریم.
حالا برسیم در نامگذاری. مطلع بعدی آن است که این وجود یقینا اثر دارد، آدم میشه عالم و تصمیم گیری میکنه روی این. اگه کسی بدونه اینجا ما رو از عقرب است، فرار میکنه، نجات پیدا میکنه، ندونه میمونه و مسموم میشه و میمیره. مرگ و زندگی آدم به این اندیشه بسته است. پس این هزارها آثار دارد. پس این وجود، وجود خارجی است، برای اینکه حیات آدم به همین بسته است.
مثل یک عکسی که دو حیثیت داره.
حالا برسیم به سراغ اون مثال، اصل ممثل روشن بشه. پس این وجود، وجود خارجی است، به دلیل آثاری که ما میبینیم دارد. یک کسی میبینه اتومبیل داره میاد، خودش کنار میکشه، یک کسی نمیبینه، تصادف میکنه، میمیره. این مرگ و زندگی بین اندیشه بسته است. پس این علم، این وجود اثر داره. این هم یه مقدم. وقتی اثر داشت میشه وجود خارجی، دیگه وجود ذهنی نیست، چون وجود ذهنی بی اثر. بعد این فضای ذهن ما این سوال را از ما میکنه که آیا این وجود، یعنی این حقیقتی که وجود داره و مرگ و زندگی انسان به او بسته است، این وجود درخت است یا نه؟ حکیم میگوید نه، این وجود عین اللامومیم است. عین اللامومیم با این وجود موجود شد. علم وجود خارجی دارد، منتها جای او فضای نفس است، مثل حیات، مثل قدرت. قدرت که وجود ذهنی نیست. عدالت، شجاعت، اوصاف نفسانی، اینها وجود خارجی هستند، منتها جاش نفس است. عدالت که وجود ذهنی نیست. خب پس این وجود، وجود خارجی شد، وجود عین اللامیم است. حالا عین اللامیم یا ماهیت است یا مفهوم. چون وجود، وجود خارجی است، نمیتواند وجود اون شجر باشد. چون اگر وجود شجر باشد، میشه وجود خارجی شجر. باید آثار شجر را بده، باید هیچ اثر شجر بار نیست. خب شجر در این وسط چه میکند؟ آیا معدوم است یا موجود؟ شجر یقینا موجود است، برای اینکه علم متعلق طلب میکند، متعلق او همون شجر است. علم به درخت داریم. این شخص علم به اتومبیل پیدا کرده، علم پیدا کرده، اتومبیل داره میاد، یا علم به مار و عقرب پیدا کرده. خب پس این معلوم موجود شد. اون معلوم که موجود شد، آیا با این وجود موجود است؟ این که نیست، لازمش اینه که اون به وجود خارجی موجود باشه. بگیم نه، این وجود هم وجود عین اللامومیم است، هم وجود معلوم است، لازمش نیست یک شی هم خارج باشه هم ذهن، هم خارجی باشه هم ذهنی. اینم که محال است. پس اون معلوم، یعنی اون متعلق، اون شجر یا آتش یا مار عقرب که ما تصور کردیم، اون در ذل این وجود موجود است. لذا میگن وجود ذهنی وجود ذلی است، و همین ذلیت مصحح این است که ما بگوییم این صورت ذهنی به حمل اولی خودشه. اینی که میگن به حمل ذاتن صورت المقوله، یعنی اون صورت ذهنی فقط به حمل اولی خودشه، به حمل شایع خودش نیست. چرا به حمل شایع خودش نیست؟ بلکه وجود ندارد که. اگر وجود میداشت به حمل شایع شجر بود، چون وجود ندارد به حمل اولی شجر است. اون چی که در فضای ذهن ماست، یکی علم به حمل شایع است، یکی درخت به حمل اولی. ما درخت به حمل شایع نداریم، آتش به حمل شایع نداریم، اتومبیل به حمله شایی نداریم، شجره به حمله اولی داریم، علم به حمله شایی. خب این رگه ظریف و رقیقی که بین اون شجر و بین این علم هست، اینو میگن وجود ذهنی که در ظل علم وجود دارد، که اگر این رابطه ضعیف و رقیق قطع بشه دیگه به اون شجر وجود خارجی که ندارد، وجود ذهنی هم نداشته باشه، به حمله اولی هم شجر نیست، میشه معدوم محض دیگه. اینی که حکمت متعالی بین وجود ذهنی و بحث علم کاملا جدا کرده، اون مرحله نهم اسفار در مسئله علم است، این منهج هایی که در مرحله اول هست در بحث وجود ذهنی است. حالا
این در حقیقت بر خارج صدقن هم با هم فرق دارد، نه تنها مصداقن بلکه صدقن هم فرق دارد. وقت اگر که این صدقن هم فرق بکنه با ذلی بودن سازگار نیست، به علتی که ذلی بودن در حقیقت هیچ خاصیتی نداره الا اینکه پناه دیگری است. اما اگر صدقن بخواد بر این تطابق بکنه باید این وجود ذلی نداشته باشه، که انه باید یک وجود مستقلی داشته باشه.
نه، چون ذلیت با اصالت فرق میکند دیگر.
بله، یعنی در پناه اونه، مثل معنی حرفی مانند میمونه. بله بله خب. چون صدقن دیگه معنا داره، صدقن هم فرق بکنه.
بله دیگه، چون
بعد از این که مثل معنی حرفیه،
بله صدقش هم به تبع است دیگر.
ها، صدق تبعی.
خب حالا وارد مسائل بعدی میشیم تا برسیم به شبهاتی که مطرح شده است.
جهل مرکب رو که همین آثار علم رو داره.
بله بله،
علم در این وسط فرقش رو نفهمیدیم،
چون سرش اینه که علم همون آثار رو داره، اینه معید است. در جهل مرکب با اینکه دروغ هم هست، همون دروغ گفته شد دیگه، مثال خبر دروغ، کسی خبر دروغ به کسی گزارش بدن که خانت سوخت، این سکته میکنه، این اثر مالون اندیشه است، در حالی که معلوم اصلا اصل وجود خارجی نداره.
یعنی پس این اثر رو به عنوان این اعم میشه از جهل مرکب و علم.
بله دیگه، علمی که ما بحث میکنیم یعنی اندیشه، منتها خطا در تطبیق هست، این اندیشه اثر داره، تلقین گاهی سالم میکنه بلو دروغ.
بله، اما البته اون قسمت مربوط به شخص، اون نفس و اعتقاد طرفه.
بله دیگه، وجود
یعنی هر کس سکته نمیکنه و هر کس هم باور نمیکنه.
تأثر، اندوه، تأثر، تلاش بدوه بره نجات بده. چون... یعنی نگاه کنید ولو یک کسی صابر باشه، وقتی به گزارش دادن خانت داره میسوزه، تلاش و کوشش میکنه، این تحریک ساکن است، میده برای اطفا دیگر، بعد میونه دروغه. این وجود که میدونه یا میگریونه یا میمیرونه، این اصل وجود خارجی است. ولو ممکنه کسی صابر و بردبار باشه، راضی به قضا الهی باشه، اما میدوه برای اطفا، بعد میونه دروغ بود. تنها چیزی که این شخص رو میدونه تحریک ساکن میکنه همین اندیشه است دیگه.
بله، اما میخوام عرض کنم که یه وقت ما میگیم این اثر مال این وجود علم به ما هو وجود. بله. اگر این باشه، خب علل قاعده باید که نحوه تأثیرش در مصادیقش این یه جور باشه،
شدت و ضعف داره دیگه.
ایسون که ما
مثلا شما میبینید همین قضا با وجود خارجی یک کودک رو میمیرونه، یک انسان بزرگتر رو نمیمونه، اندیشم همینطوره دیگه، یک چوب یک کودک رو میکشه، بزرگسال رو نمیکشه، وجود خارجی است دیگه، تا ظرفیت پذیرا چه اندازه باشد. این وجود خارجی همه جا اثر دارد، شدت ضعفش به اندازه شدت ضعف اون مورد دیگه. یک لیوان آب یک کسی رو از بین میبره، یک کسی رو از بین نمیبره، و هاکذا. حالا وارد بحث بعدی میشه بخواسته خود. قبل از این به طرح شبهات، این 19 شبهه در اینجا مطرح شده است، که این شبهات 19 گانه، بعضی به شناسی برمیگرده، بعضی ها هم به مسئله مبدأ و بعضی معاد و نبوت برمیگرده. قبل از این که این بحث هایی که مربوط به مبدأ و معاد و نبوت مطرح بشه، اون چی که مربوط به اصل معرفت و شناخت و امثال ذالک است باید مطرح بشه. ما دو تا راه داریم برای رسیدن به واقع. یکی همون راه برهان است که راه استدلال و حکمت و منطق و اینهاست، یکی هم راه برهان است که راه شهود و کشف و امثال ذلک است. برای راه برهان یه مبادی تصوریه و تصدیقیه است که اینها بدیهی است. برای راه عرفان هم یک شهود روشنی است که از نفس شروع میشه، که شهود نفس است، اونم یک نقطه آغاز روشن برای شهود دارد دیگر، که شهودهای نظری با اون شهود بدیهی حل میشود. فعلا راه برهان طی نمیشه که مثلا برهان عرفان طی نمیشه که عرفان چجوری است، ما از کجا شروع بکنیم امثال ذلک. ولی مسئله معرفت نفس نقطه آغاز شروع شهود است، که ایشون یک از شبهات 19 گانه شون این است که ما اصلا خود را نمیتوانیم بشناسیم. اینا فعلا بحث نیست، اما راه برهان و راه استدلال، ما قبل از اینکه وارد مسائل نظری بشیم،
علم به علم، غیر از وجود علم هیچ چیز دیگه نیست، وجود علم شجر. خب پس تا حال ما خیال میکنیم دو امر است، عرش سر، برای که ما الان از آن داریم که این وجود
طبیعی است، یعنی چیزاست که بدیهی است، که یا احتیاج به استدلال ندارد یا استدلال برای نام حال است. کسی که این شبهات 19 گانه و مانند اون را مطرح کرده است، اگر معتقد است که جهان واقعیت دارد، انسان واقعیت دارد و انسان درباره جهان می اندیشد، از این به بعد شک دارد، با اون می شود بحث کرد. یعنی اصل واقعیت جهان یک، اصل واقعیت انسان دو، اصل واقعیت تفکر و اندیشه سه. حالا یا او می گوید ما راه نداریم، شک می کند، یا راه را طی میکند میگد نه، میشود به واقع رسید و حقیقتی رو کشف کرد، اثبات کرد. اگر در این اصول سگانم تردید داشته باشد، دیگه راه بسته است، دیگه راه برای بحث باز نیست. یعنی در اصل جهان شک داشته باشد، یا در واقعیت انسان شک داشته باشد، یا در واقعیت اندیشه شک داشته باشد، راه برای بحث نیست. کسی که این شبهات 19 گانه و مانندون را ارائه میکند، باید این اصول سگانه را باید بپذیره که جهان واقعیت دارد، انسان واقعیت دارد و انسان می اندیشد. حالا یا می رسد یا نمی رسد، اون یه اختلافیست که باید حل بشه. پس این اصول سگانه به عنوان اصول موضوع باید مورد قبول باشه، وگرنه جا برای بحث نیست به تعبیر مرحوم شد با علی.
یلا راه نداره، راه رو برایش باز میکنیم. یعنی کسی که این سخن رو میگه، طبعا از طریق خودش الزام میشه به این که هم وجود خودش رو و هم ادراک رو هم خارج از خودش رو اقرار کرده در این که داره این مطالب رو عرضه میکند و مخاطب آشنایی میطلبه.
بسیار خوب. یعنی نه، حالا میگه که واقعیت هست اما ما نمیتوانیم بشناسیم، این رو میگه.
بله.
در جهان چی هست چی نیست راه نداریم. این حرف قابل عرضه است، اما یک کسی اصل واقعیت جهان رو منکر باشه، یا اصل واقعیت انسان رو منکر باشه، یا اصل تفکر و اندیشه رو منکر باشه، نمیشه با او بحث کرد. که
یعنی میخوام بگم اینم که منکر هست، راه استدلال برای
میگه بسته است، راه نداریم ما.
میتونیم که او رو برش گردونیم،
حالا ببینیم میشه برگردون یا نه. خب قرص اینه که وقتی میشود این شبهات رو ترک کرد که ایشون این سه اصل رو بپذیرند دیگر. حرف هایی که ایشون دارن، یکیش این است که ما بدیهی نداریم. شبه اولشون اینه که مطابقت ذهن با عین، یعنی واقع نمایی عقل بشری، پیش فرضی بیش نیست و نمیتواند مستدل شود، زیرا استدلال کار خود همین نیروست که اعتبار استدلالش محل شک و شبهه است. به تعبیری استدلال بر اعتبار استدلالات عقلی دوری می شود. خب خودش دارد استدلال می کند که این دور است. حالا ما نباید کمبود این شبهه رو معیار قرار بدیم. اصل شبهه مطرح میشه و شبهه رو باید پرورون ببینیم که
بله
بله. حالا یا لااقل شک دارد که ما باید اثبات بکنیم. بله ما باید اثبات بکنیم. نه او که شک شاک رو شک کافی است. بله حالا بیایم به سراغ اون بدیهی که داره بیانه. حالا گرچه بعضی از اینها باید اول قرار بگیره ولی اصل واقعی نمایی ایشون باید قبول بکنن به این که اگر قابل استدلال هست چیزی با یک سلسله بدیهی هست. ما یه سلسله امور بدیهی داریم، هم بدیهی تصور هم بدیهی تصدیقی. یعنی یه چیز هاست که نیازی به استدلال نیست، مثل معنای شی، معنای وجود، معنای عدم، معنای ضرورت. بعضی ها خیلی روشن است، بعضی نزدیک به اونها است. اینا تصورات است. معنای شی، معنای وجود عدم، معنای ضرورت امکان، اینا معنی بدیهی نیست که مجمعان علیه باشد تا ایشون به اجماع تبصر بکنن. این نیست. ایشون گفتن ما بدیهی نداریم برای اینکه بداهت نداریم، برای اینکه اگه اجماع باشه فرام بداهتشون اینه. بله این دیگه بله. ولی اما همهشون اتفاق دارن که یک بدیهی این است که این که دم از ابتناع معلومات نظری بر معلومات بدیهی میزنه یعنی چه؟ اولا معلوم کنید که بدیهی چیست. بدیهی یعنی چیزی که روشن است. خودی خودی معنی بدیهی بدیهی است. اگر قضیه است که بران استدلال نمیتوان کرد، میگیم بدیهی یعنی روشن. این روشن دو قسم است، یکی تصور است یکی تصدیق. در تصورات مثل معنای شی، معنای وجود، معنای عدم، امثال ذلك، اینا بدیهی است. در تصدیق ها حالا سوالشون رو با جواب داد. اگر قضیه است که برای استدلال نمیتوان کرد، این ابتناع به معلومات بشر هیچ اتفاق و اتقان و استحکامی نمیبخشد. اگر بدیهی قضیه است که نیازمند استدلال نیست، میپرسیم چرا نیازمند به استدلال نیست؟ اگر به این دلیل که همه انسان ها بر اون اجماع دارن، این اجماع اولا قابل تحصیل نیست، چرا که استقرایی میخواد که انجام شدنی نیست. ثانیا اجماع همه مردم به چه دلیل مطابقت با واقع را میرساند؟ از باب اجماع نیست. در علوم تعبدی میگن چون اجماع است حق است. در این گونه از امور میگن چون بدیهی است همه اتفاق دارن. کسی به اجماع تمسک نمیکنه که ملاک بدیهی یعنی روشنه. ممکن است که در بعضی از موارد رو کسی که خیلی کار کرده مسئله برای او روشن باشه، یک صاحب نظر فنانی برای مسئله برای او روشن باشه، همین مسئله برای دیگری نظری باشه، اما یه مشترکاتی دارن. شی یعنی چه؟ بود و نبود یعنی چه؟ این دیگه برای همه روشنه. این تمسک به اجماع نیست. چون اجماعی است پس حق است که در علوم نقلی است. تا ایشون دو تا اشکال بکنه، یکی اینکه اول تحصیل اجماع ممکن است، ثانیا این اجماع بیشتر دلیل معتبر است، بلکه از اون طرف چون روشن است همه اتفاق دارد. معنی شی یعنی چه؟ یعنی بداهت یعنی فضایا. اون دو قسم است. اولی غیر از بدیهی است. بعضی از امور است که نمیشه بهش استدلال کرد، اون مبدا مبادی است مثل اصل تناقض که بخوای اثبات بکنی محال است،
دور میشه.
اثبات بکنی محال است، ابطال بکنی محال است، شک بکنی محال است، هر سه قسمش محال است. بگی من نمیخوام در این زمین حرف بزنم، بازم محال است. بیان لطیف مرحوم سبزواری دارد که خیلی از کارهاست که اینها یه گوشه میشنن میگن ما کار به این حرفا نداریم، در حالی که اون مسئله چون اجتماع نقیزن است و امر از دو طرف بیرون نیست، مثل مانند یه خوره در آدم اثر میکنه، او با تو کار داره اگه تو با کار نداری. این چیزی که بخوای حرف نزنی محال است، حرف بزنی محال است، تصمیم بگیری محال است، تصمیم نگیری محال است، شک بکنی محال است، اثبات بکنی محال است، ابطال بکنی محال است، من میشه که بیانه بذات. این اولی است.
خب پس ما یه ملاک اما... دست میدیم، میگیم قضیه بدیهی آن است که اصلا نمیتوان
بدیهی... برای استدلال. نه اون اولی معنیش اینه بله، اما بدیهی نیازی به استدلال ندارد، لذا این آیون آمدن کار را بدیهیات را از اولیات جدا کردن.
اگر شما گفتید نیازی به استدلال نداره، طرف میگه من در خودم نیاز به استدلال میبینم، شما میگید نیاز به استدلال نداره، این دیگه
نه.
میشه شخصی.
اون چیزی که فی نفسه نیاز نداشته باشد، مثل این که دو تا چهار تا نیازی به استدلال ندارد، کل بزرگتر جزده
فی نفسه نیازی به استدلال نداشته باشد، برمیگردد به همون ملاک اول که بگیم بدیهی
نه.
نمیشه برش.
نه فی نفسه احتیاج به استدلال ندارد، چون یه مقدار که تأمل بکنه آدم روشن است. اون اولین که استدلال محال است، اجتماع نقیزه این رو آدم نمیتونه در باره او اثبات بکنه محال، شک بکنه محال، ابطال بکنه محال. و اما کل اعظم از جزء است، این نیازی به استدلال نداره. اگه یه خفایی هست برای اینکه تصور نشده طرفین، دو تا چهار تا نیازی به استدلال نداره، نه که استدلال محال باشه، کاملا دو تا چهار تا قابل استدلال است.
خب این بدیهیات ثانویه و درجه دو رو دیگه ما برمیگردیم به همون بدیهی اولی، یعنی
نه اون
اعظم من جزئه، اونم
اون برمیگرده به اولی، یعنی قابل استدلال هست ولی نیازی به استدلال نیست. چرا الکل اعظم من الجزء؟ برای اینکه اگر کل مساوی یا کوچکتر از جزء باشد و اعظم از جزء نباشد، بهش نقیزه این است.
پس
ملاک اولی
بداهت همون است که
نه بداهت غیر از اولی بودن است، اون اولی است، یه اولی دارن یه بدیهی، لذا میگن مبادی تصدیقیه فراوان است، اما مبدا المبادی یکی است. در تصورات هم این چنین است، در تصورات بعضی از امور است که احتیاجی به تعریف ندارد، گرچه ممکن است تنبیه طلب بکند، ولی بعضی از امور است که اصلا نه تنها تعریف نمیخواد، تنبیه هم نمیخواد، مثل معنای شی. تصورات هم یا اولین یا بدیهی، تصدیقات هم یا اولین یا بدیهی، بقیه هم به بدیهیات برمیگردن، بعد به مبدا المبادی برمیگردن. اگر کسی این را نپذیرد، این همونطور که مرحوم با علی فرمودن، هیچ راهی برای بحث نیست، برای اینکه اگر اجتماع نقیزه این رو محال ندونه، ارتباط نقیزه این محال ندونه، این کارش جز ایلام به نار نیست. از نار و لا نار واحد، از ایلام و لا ایلام واحد، از زر و لا زر واحد، این هیچ راه برای بحث نیست. اگر اصل اجتماع نقیزه این رو قبول کرده است، اونگاه راه برای بحث باز است. پس ما یه سلسله مبادی تصوری داریم که اگر هم تنبیه بخواهد، تعریف نمیخواهد، این یک. یه سلسله مبادی تصدیقی داریم که اگر تنبیه بخواهد، تعلیل نمیخواهد، این دو. حالا گاه گفته میشود که این مسئله اجتماع نقیزین پیش خود صاحب نظرانم پذیرفته نشده است، برای اینکه متکلمین معتزله که قائل به حالن بین وجود عدم واسطه قائلن، معلوم شد ارتفاع نقیزین جایز دونستن دیگر. این چه مسئله است که گروه عظیم از صاحب نظران اسلامی رو نپذیرفتن؟ جوابش این است که اینها در اصل امتناع رفع نقیزین یا اجتماع نقیزین حرفی ندارن، منطور وجود عدم رو نقیزه هم نمیدونن، اینا نفی و اثبات را نقیزه هم میدونن، ثابت و لا ثابت را نقیزه هم میدونن. میگوین معدوم اعم از منفی است، ممکن است چیزی منفی باشد، معدوم باشد ولی منفی نباشد. بین نفی و ثبوت تناقض است، جمعشون محال، رفعشون محال. بین ثابت و لا ثابت تناقض است، رفعشون محال، جمعش محال. اما بین وجود و عدم تناقض نیست. اینها در سورا گیرن، نه اینه که اینها بگوین ارتفاع نقیزه این جایز است، این چنین نیست. پس ما بدیهی داریم.
جایی سوال پیش میاد که ما از اون این شد که خود وجود یا
بله بله، یعنی در تصورات بله.
اگر ما وجود رو بدیهی گرفتیم، طبعا نقطه مقابلش که عدمه، اون هم بدیهیه.
اما قضیه چیه هستش؟
اگر بدیهی باشد، یه سوال پیش میاد که این آیون که در وجود و عدم گیر کردن، پس معلوم میشه اینا بدیهی اولی نیستن اصلا که اینا گیر کردن.
تصوری غیر از تصدیق است. تصدیقشون میگن نظری است، تصورش بدیهی است. معنای وجود تصوراً بدیهی است، معنای عدم تصوراً بدیهی است. اما رابطه وجود و عدم تناقض است یا عام از این دو. و وجود و عدم اگر دو ضلع قضیه قرار بگیرن، این میشه منفصله حقیقیه یا مانعت الجمع یا مانعت الخلو. این میگن نظری است. اونا میگن این الشیء اما موجود به اما معدوم منفصله حقیقیه نیست، منفصله مانعت الجمع است.
بخیر، این که محمول قضیه قرار میگیره، اگر معنای خودش اولی باشه، بله، اون در قضیه هم اشکالی به وجود نمیاره. یعنی خاطر این که وقتی ما معنای وجود و عدم رو به عنوان اولی فهمیدیم، بله، بعد که ما نسبت بدیم که این شی موجوده و اون شی معدومه، دیگه ما اینجا بیایم دو مرتبه گیر بکنیم
این
که
دو تا امر با هم بودن، دو تا امر تصوراً بدیهیان. یعنی الف تصورش بدیهی است، با تصورش بدیهی است، اما رابطه الف و با هم نظری است یا بدیهی، این رو که ثابت نمی کند. که عکسش هم ما داریم، عکسش هم حکما ما هم قبول کردن، گفتن مسئله این که الممکن و محتاج الی المصدیقا بدیهی است، ولی تصورا نظری است. معنای امکان یه مقدار پیچیده است. اگر کسی معنای امکان را خوب بررسی کنه، که ترجح برای مرجع و امثال ذلک محال است، جذب پیدا میکند که الممکن و محتاج الی الواجب، تصدیقا بدیهی است، تصورا نظری. در اینجا مسئله وجود عدم که معتزله گیر کردن به عکس است، تصورا بدیهی است، تصدیقا برای اونها نظری است. که آیا الشیء اما موجود و اما معدوم، این منفصل حقیقی است یا مانعت الجمع؟ اونا هم میگن منفصل مانعت الجمع است، نه منفصل حقیقیه. لذا ارتفاع را شاید، ممکن است شیء نه موجود باشد نه معدوم و ثابت باشد. اونم مشکلاتی اینها رو وادار کرده است یا رای حلی پیدا کنن. اثبات امکان ازلیت، امکان که عالم در ازل ممکن بود، اثبات علم قبل از معلوم، امثال ذلک.
اصل هویت
اونا اشتباه میکنن، برای اینکه اصل هویت چون هم هویت باشد هم لا هویت، معلوم میشود که این هویت به اون اصل تناقض بسته است. لذا در حکمت اسلامی ثبوت و شیل نفسه که هویت است، این جزء بدیهی تلقی شده، امتناع تناقض اولی. چرا کل شیء ثابت و نفسه به ضروره؟ برای اینکه اگر شیء رو از خودش برداریم، جمع نقضی میشه.
این همینطور ادامه پیدا میکنه، یعنی جدلی طرفینه. یه وقت دیگه هم خدمت شما مله. همچین بحثی مله. پیش آمد مله. و برای من که حل نشد مله. که شما میفرمایید که وجود با عدم قابل اجتماع نیست. خب میگیم شما میفرمایید این دلیل نداره. میگیم دلیلش این است که وجود وجود است، لذا دیگه وجود عدم نخواهد بود. نه. یعنی چون اصل هویت در جانب وجود برقراره، وجود است، چون وجود عدم، وجود با عدم جمع نمیشه،
عدم جمع نمیشه. مطلب دوم است، وجود وجود است، هویت است. بسیار خوب، چرا وجود با عدم جمع نمیشه؟ برای اینکه تناقض
وجود وجود است،
وجود وجود است، که ما نمیگیم وجود وجود نباشد، که وجود وجود باشد، عدم هم باشد.
نمیشه.
چرا؟ چون نقضی دهنده.
نه، ما میگیم چرا وجود با وجود عدم نیست؟ به خاطر اینکه وجود وجود
نه، ما نمیخوام بگیم وجود همینه. نه، اصل هویت این نیست. اصل هویت قضیه است. میگه ثبوت و شیء لنفسه ضروریه.
خیلو این قضیه بر اون قضیه تقدم رتبی داره.
ها، چرا ما نمیخوام بگیم که این شیء خودش خودش نباشه، این خودش خودش باشه، ولی اونم باشه.
چون خودش خودش هست.
باشه باشه.
دیگه خودش غیر خودش نیست.
چرا نیست؟
چون خودش خودش هست.
نه، ما نمیخوام بگیم که خودش خودش نباشه، که خودش خودش نباشه نمیخوام بگیم، اون سلبش از نفس است که قضیه دیگه است. خودش خودش باشه، خودش چیز دیگه هم باشه.
خب حالا میگیم چرا خودش چیز دیگر نیست؟
چون جفه نقضه، جمع نقضه میشه.
نه، چون خودش خودشه.
نه، خودش خودش که هست بگیم. خودش که خودش هست،
یک معیدی هم داره و اون این است که در قضیه امتناع تناقض شما یک مفهوم وجودی و یک مفهوم عدمی رو در کار میارید.
بله بله.
و حال اون که در قضیه هویت شما فقط یک مفهوم وجودی دارید.
بله بله. کافی هم نیست.
مفاهیم عدمی رو ما از مفاهیم وجودی
بله مفهوم که انتزاع کردیم. حالا به قضیه رسیدیم. مفهوم
برای معونه کمتره. یعنی در اصل
مفهوم
رو
که ما انتزاع کردیم
وجود وجود است. احتیاج به مفهوم عدم و انتزاع
نه
مفهوم عدم هم نیست.
مفهوم ها رو که ما انتزاع کردیم الان بحث در تصدیق است. نه مفهوم مفهوم وجود داری، مفهوم ادب هم داری.
در همون قضیه
این قضیه
در حال مقضیه موضوع
ثبوت
شیء
لنفسهی ضروری ثبوت شیء لنفسهی حق است. شیء برای خودش خودش است.
اما این قضیه هست یا نه؟
این قضیه است.
در این قضیه شما از مفاهیمی استفاده میگید که معونه کمتری داره.
اب نداره. این اصل ثبوت شیء لنفسهی این کلمه به ضروره مشکل حل میکنه، مشکل آفرین است. سخن از ضرورت است که جهت قضیه است. وگرنه الالف و الفون این الالف و الفون مشکل باری نداره که. عمده اینه که میگیم الالف و الفون به ضروره این پیام داره. یعنی چی؟ یعنی الف رو نمیشه از الف سلب بکنی. چرا؟
بلکه
الف خودش خودش، ما که نمیگیم خودش خودش نباشه که. الف خودش خودش باشه اونم باشه.
خب نمیشه.
چرا؟ چون اینجا نقیز نمیشه.
نه ما از اون طرف میگیم چرا الف نمیشه خودش نباشه، برای اینکه الف خودش خودش.
نه
جدلی و طرف
نه 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 شما اون اصلا او رو از دست ندید. الف خودش خودش هست، کسی با هر با اون کارو نه با اون نداره که. الف خود الف دیگه. ما نمیگیم، ما میخوام بگیم الف الف هست، اصرارم داری.
خب چون الف الف هست دیگه.
بله بله.
الف غیر خودش نیست.
نه نه نمیخوام. چرا نیست؟
هم الف خودش
دیگری باشه، خودش خودش هست دیگه، کسی باش دست پیش نمیزنه که. اصلا استحاله برای اینی که خودش خودش باشه. خودش خودش باید باشه، برای اینکه اگه خودش خودش نباشه اون وقت استحاله پیش نمیاد.
این همین حرف رو در اون طرف میگن.
اون طرف چی میگن؟
میگن چرا شما میگید الف نمیتونه خودش خودش نباشه؟
نه میگیم یک شی هم الف باشه هم الف نباشه.
جا تایید فرمایش شما یه بحث داره که قضیه وقتی یقین نیست که طرفین سلبی جواب او اثبات شده باشه.
بله.
بله
امتناع بس بس ما سر بشه داشته. این هویت یک گوشه ثابت میکنه. بله الف 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 هست. بله الف الف هست، ما هم اصرار داریم الف الف هست. نمیگیم نباشه که، باشه اونم باشه. شما خواهید گفت که جمع نقیزه میشه محال هست. بله در باشه هست. خب ولی اون مشکل ایجاد نمیکنه. اون هویت اینا از نیمه راه شروع کردن.
این رو مرحوم فروغی توی سیر حکمت داره، یکی از
بله
فلسفه اروپاییست بله. گفته که اصل حقوقی
بله خب بله ممکنه گفته
باشه. مقصودم این است که اینا هم استفاده میکنن، میگن در همون اصل امتناع تناقض دارن پس حرف.
نه
شما بسیار اون رو بدیهی میدونید.
این آقا ای رو بدیهی میدونه، یعنی یا او رو بدیهی میدونم ای اولی، یا ای اولی میدونم او رو بدیهی. در اینکه هر دو بدیهی حرفی نیست، منطقه یکی اولیسته که بدیهی. در این جهت که گیر نیست، سرپل برای استدلال هست.
اینا استفاده میکنن میگن پس بازم دیدید که
نه
اتفاق نظر نیست.
اتفاق این یا بدیهی است یا بدیهی تر. در این جهت که میشود از اینجا رو سکوی پرش قرار داد، هیچ اختلافی نیست. یعنی این یه پایه خوبی است. حالا یا جلوتر داره یا نداره.
خب از اصل امتناع تناقض اگه یکی گفت یه جلوتری از شما هنوز بهش نرسید.
نه چون این بدیهی است، مفهوم بدیهی است. رابطه شم وقتی ما نگاه کنیم، همونطوری که ما چشم باز میکنیم اولین چیزی که میبینیم نور هست، این هم همین که به بصیرت میرسیم اولین چیزی که میفهمیم این است. از این دو طرف بیرون نیست، چون این ما با تجربه و آزمایش که رقیب دست نیاوردیم که با مفهوم کلی شیء یا هست یا نه. این نظیر سلول ها و ذرات غیر کشف شده نیست که، این مفهوم کلی است دیگر. خب بنابراین بدیهی تصوری داریم و بدیهی تصدیقی داریم. اگه کسی در اینها اشکال بکنه که اصلا ما بدیهی نداریم، اصلا این راه، این نمیتونه بگه من شک میکنم، اصلا راه برای او بسته است، سوالم نمیتونه بکنه. اگر پذیرفت که بدیهی تصوری داریم، بدیهی تصدیقی داریم، اون وقت این بدیهی تصدیقی اون اولی میشه غیر قابل استدلال، اون بقیه قابل استدلال است، ولی نیازی به استدلال نداره. حالا میمونه شبه اولشون که اگر نظم طبیعیش این بود که عرض شد، حالا مثلا اون چیزی که ایشون به عنوان امر 18 هم ذکر کردن قشبون اول ذکر کنه در 18 هم.
بله اگر نیازمند استدلال نبودن قضایای بدیهی از این روز که پیش هر انسانی واضح و یقینی
نه اون یقین یوان روانشناختی مطرح نیست البته، نه این چون چیز ذاتن حاکیست، یه وقت هست که ما میگن این بدیهیست، یعنی هر کسی با او یقین دارد، این یقین روانشناختی که به ایمان برمیگردد، این در بحث‌های منطقی و فلسفی کاربردی نداره.
ذاتن حاکیست به چه اعتبار ذاتن حاکیست؟
ذاتن حاکیست
یقین دیگه.
نه چون ذاتن حاکیست ما به او یقین داریم، نشون ما یقین داریم او ذاتن حاکیست.
کجا متوجه شدیم؟
ما همون طوری که چشم باز میکنیم نور میبینیم قابل سوال نیست، همین که بصیرت باز کردیم به لبه اندیشه رسیدیم، اولین چیزی که فهمیم این است که شی هم باشه هم نباشه نمیشه، هم بفهمه هم نفهمه نمیشه. بله
چون یقینی هست.
نه نه چون بدیهی است ما با یقین پیدا کردیم، این یقین روانش
دست آوردیم که این بدیهی،
این دست نیوردیم، همین که نگاه کردیم چون دیدیم این چیز بد با یقین پیدا کردیم.
ذاتیت
ذهن و این ربط بین این که اشیاء الموجود لا يكون معدوما المعدوم لا يكون موجودا، این منفصل، این منفصل حقیقیه، چون این ربط ضروری هست ما علم پیدا کردیم به این، بعد یقین پیدا کردیم، این یقین که وصف لفظی است. بله البته کامل تر از یقین، این چون او این چنین است، مثل نور چون روشن است ما میبینیم، ما یه بصر داریم یه بصیرت، در بصر اگر کسی چشم باز کرد، کودک اولین باری که چشم باز میکند در و دیوار نمیبینه، نور رو میبینه، بعد در پرتوب نور چیز دیگری میبینه. در بصیرت هم همینطور است، ذهن وقتی اولین مرحله به لبه اندیشه رسید، اولین چیزی که میفهمه اینه که هم باشه هم نباشه نمیشه، منتها به نحو کلی نمیفهمه، در یه مدار بسته اینجا این قضیه نمیفهمه، اومد بعد که ترقی کرد اینو توصیه میده،
یقین میکنه دیگه،
بعد یقین میده که چون
اینا میگن که همین که شما میگید این قضیه امتناع تناقض یه واقعیتی داره، کاشفیت ذاتی از واقع داره، اینو دست کجا
ما این الهام شده به من؟
نه الهام، نه الهام که یه
مثلا از بحث دیگه برهان استدلال خارجش کنید، بگید آقا بر من اینجوری،
نه نه که بشه ایمان و دیگه از بحث چیز نیست. یه وقت هست که میگن الهامی است، اون مرد به شخص برمیگرده، این هیچ قابل اقامه برهان نیست، اون میگه جور دیگه من الهام شده.
اگه غیر این باشه اونا میگن شما هم که میگید اجتماع نقیض معالس، این از کجا؟
این بله این رابطه بین و این و این ضروری است، قابل استدلال نیست. میگید نه شما باید ابطال کنید محال، اثبات کنید محال، شک هم بخورید محال، ایمان میشه ضروری است. اگر ضروری بود چه نشونه میداشت که حالا نداره؟ اگر اجتماع نقیضن بدیهی بود و اولی بود چه نشونه میداشت که حالا نداره؟
نهایتش اینا میگن ما لاعدری
میشیم، عدری و لاعدری که جمع نمیشه که، اون سه اصل رو باید قبول بکنن،
هیچی نمیگن، مثل گرگیاس که مثلا
بسیار خوب اون همون حرف مرحوم با علیست که یزرب به نار زن نار و لا نار واحد یهرق به نار و یزرب به حدید از الحدید به حدید لاتی به حدید یا یهرق به نار از الاحراق به عدم الاحراق واحد. اگر می اندیشد بگیم اگر اولی بود چه نشونی میداشت کارو نداره؟ هیچ چیزی که بخوای شک بکنی محال است، اثبات بکنی محال است، ابطال بکنی محال است، میشه ذاتن روشن دیگه، یعنی رابطهشون ضروری است، موجود معدوم نیست، معدوم موجود نیست. همونطوری که بصر اولین بار نوری میبینه دیگه نمیشه سوال کرد که چرا نوری میبینی، بصیرت هم اولین چیزی که میفهمه اینه، این معنیش اولی بزن. نه چون بدیهیست یقین پیدا میکنه، بهش میگن چرا یقین داری؟ میگه که او من یقین داد، نگه من یقین از خودم پیدا کردم که. بله اون همین که رو میبینه یقین پیدا میکنه، اون بدیهیست، این متیقن است، میبینه حرف میخواد بزنه نمیتونه، اثبات بکنه نمیتونه، ابطال بکنه نمیتونه، هر جوری میخواد بکنه کم و زیاد بکنه محال است.
مثلا آقا تو خودی این استدلال ارتکاز خودش داره نفت میکنه و الهو نمیتوانه حرف بزنه.
بله خب دیگه بله. این پس یقین یقین شرقتی نیست. ابن وقت تموم شده الان. بله. حالا میگم وقت تموم شده. ولی بقیهش به خواست خدا، گرچه نظم طبیعی باید به این شبهات 19 گانه داد. نظم طبیعیش اینه که بخشی به شناخت اینا برمیگرده، بعد از اثبات اینها و بعد به مبدأ و معاد و اینها برمیگرده. الحمدلله.